الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أعضاء جوارح الإنسان، به فرموده امام صادق علیه السلام، لشگریان و فرمان برداران قلب هستند. اون چه که دل از اونها بخواد انجام میدن. اگر دل سالمی باشه، اعضا و جواره اعمالشون سالم خواهد بود، چون مطیعن، فرمون بردارن. خود مردم هم ناخودآگاه به این مسئله اقرار دارند. در خوبی ها وقتی از مردم میپرسن چرا این کارو کردی، میگه دوست داشتم، رغبت داشتم، علاقه داشتم، شوق داشتم. این مربوط به قلبه، چون اعضا و جوارح ما به قول علمای بزرگ علم اخلاق هفت عضو رئیسه بدن: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، عضو جنسی و پا، کانون رغبت و شوق و مهر و خواسته نیستند. اعضایی هستند که یه سلسله فعالیت انجام میدن فقط، اما این فعالیت ها رو به پیروی از همون خواستن و رغبت و شوق دل انجام میدن. سوال از بدی ها هم جوابش همینه: چرا نماز نمیخونی؟ دلم نمیخواد، یعنی دوست ندارم. چرا کار خیر نمی کنی؟ کار خیر به من ربطی نداره، به من چه، دولت بکنه. خب چرا این گناه رو مرتکب میشی؟ دوست دارم، خوشم میاد. اینو مردم اعلام میکنن و اعلامشون هم درسته، حقیقت. دل میخواد، عضو دنبال خواسته دل میر و خواسته دل رو انجام میده. یه آیه ای رو در این زمینه براتون بخونم که همین حقیقت رو میگه. پروردگار عالم میفرماید ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآنی که براتون فرستادم برای همه جهانیان یادآور حقایق، یادآور توحید، یادآور نبوت، یادآور حسنات اخلاقی، یادآور اعمال صالح، یادآور واقعیات روز محشر. اما لمن کان لمن شاء منکم ان یستقیم. شاء یعنی برای هر کسی که بخواد، علاقه داشته باشه، دوست داشته باشه، یه زندگی مستقیم، صحیح، سالم، پاکی رو به دست بیاره. خب اگه نخواد، قرآن من ذکرون للعالمین باشه، محل نمیذاره به قرآن، دنبال قرآن نمیره، خودشو با قرآن کریم هماهنگ نمیکنه. حالا قرآن در هر مقامی که باشه، در هر مرتبه‌ای که باشه، در هر منزلتی که باشه، وحی باشه، کلام الله باشه، هدایتگر باشه، درمان کننده دردهای معنوی باشه، هرچی میخواد باشه، اون مرد و زنی که نمیخوان سه دنبالش نمیرن، نمیخوان. من حالا همه خانوما رو نمیگم، همه دخترا رو نمیگم، گرچه احتمال میدم همشونو بشه گفت، ولی حالا من نمیگم. خانوم، چرا حجابی که خصلت مادر همه انبیا بوده، خصلت مادران اولیا بوده، خصلت مادران ائمه بوده، حداقل در قرآن این حجاب 14 تا آیه داره، حد اکثر با استفاده بعضی از محققین که در کتابشون دیدم 25 آیه درباره حجاب کلام الله. دعوام با هم نداریم. شما چرا روی خود، موی خود، زیبایی خود رو مفت به تمام چشمهای هرزه میفروش؟ چرا رعایت حجاب رو نمی کنی؟ میگه دلم نمیخواد، یعنی دوست ندارم. دوست ندارم یعنی قرآن رو دوست ندارم، خصلت مادران انبیا رو دوست ندارم، خصلت صدیقه کبرا و مادران ائمه و اولیاء و دوست ندارم و خواسته خود خدا رو هم دوست ندارم، بی خود گفته حجاب. مال قرآن در هر مرحله‌ای که میخواد باشه، یعنی بی حجابی تابع دل بیماره، عرق خوری تابع دل بیماره، همونی که قرآن میگه فی قلوبهم مرض، و بعدش هم 13 آیه پشت سر هم ردیف کرده بعد فی قلوبهم مرض. یعنی همه این کارایی که در این 13 آیه هست نشأت گرفته از دل بیمارشونه، که بیماریش هم شدیده، چون مرض الف و لام نداره، نکره است از نظر ادبیات عرب، و این لغتی که الف و لام نداره دلالت بر شدت داره، دلالت بر سختی داره، دل بیماریش به قدری سنگینه که زیر بار حق صاحبش نمیره، و این جنایاتی هم که در این 13 آیه شمردم مرتکب میشه. نبی پیغمبرم میگه تا با این بیمار دلان روبرو هستی گریبان پاره نکن، انقدر قصه نخور، نفسگیر نشو، تا دم مرگ از رنج خودتو نرسون، گوش نمیدن، من بیماری علاج بشه. لا تذهب نفسک علیهم حسرات، این نصیحت خدا به پیغمبره که چرا برای مش هرزه و بیدین و بیمار دل اینقدر به خودت فشار میاری که نزدیک جانت از دست بره؟ چرا؟ خب تمام جنایات، ظلمها، گناهان، فسادها تابع دله، تمام خوبیها، فضیلتها، ارزشها، درستیها تابع دله. اینه که همه ما یعنی از ما که لباس روحانیت تنمونه و شما کلمون، حالا کل امت که با ما نیستن، کل امت همراه ما نیستن، حدود 70% امت شاگردان مدرسه سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و وهابیت و طالبان و القاعده و داعش و مسلک‌های گوناگونم. کل ما که تابع مکتب اهل بیت خودمونو میدونیم، برای این که همه حالات ما، افعال ما، کارهای ما به طرف سلامت جهت پیدا بکنه، باید سراغ سلامت دل بریم. ما مثل حضرت عبدالعظیم که اومد پیش حضرت هادی فرزند امام جواد، عرض کرد یبن رسول الله، من دینمو میخوام به شما ارائه کنم. حضرت فرمود ارائه کن، که ایشون درباره حالات باطنش، عقایدش، افکارش، قلبش، اعمالش، با وجود مبارک حضرت هادی صحبت کرد. حرفش که تموم شد به حضرت هادی گفت این دینی که من ارائه کردم درسته، من اشتباه ندارم، راه و غلط نمیرم، خلاف نیست ظاهر و باطنم. حضرت هادی امام معصوم فرمودن این دینی که تو داری ای عبدالعظیم حسنی هازا دینی و دین و آبایی، این دین من و پدران من حضرت جواد و حضرت رضا تا پیغمبر عظیم الشأن اسلام. ما عین وقتی که سرما میخوریم میایم در مونگاه مهدیه، میایم مطب به دکتر، میریم بیمارستان، به قول خودمون خودمونو نشون میدیم، آی دکتر چمونه؟ آی دکترم ابزاری داره، وسائلی داره. خیلی با محبت میگه بفرمین بیشینین رو این تخت بخوابین. خود ما نمیدونیم چمونه، ما رو بررسی میکنه، به ما میگه شما کلیت یه مقدار کارش کنده، شما سنگ داری در مثانه، شما یه مقدار ریت کمی آب آورده، شما یه مقدار عفونت روده پیدا کردی، عجیب و غریب میترسیم و حاضر میشیم آمپول بخوریم، یعنی سوزن تو تنمون فرو بره و کپسول بخوریم، شربت تلخ بخوریم، قرص تلخ بخوریم، خربوزه نخوریم، هندونه نخوریم، ترشی نخوریم از ترسمون که نکنه بیمیریم، آخرش هم میمیریم، ولی از ترسمون درمان میکنیم خودمونو. ما مگر وارد به قرآن مجیدیم با این تفسیرها و ترجمه های بسیار خوبی که در این 30-40 ساله اخیر به بازار اومده، به قول امیرالمؤمنین حداقل خودتونو به روزی 10 تا آیه نشون بدین و ببینید آیه شریفه چی داره و شما نسبت به این آیه شریفه آیا پاک هستید از رذایلی که آیات گفته؟ آیات داره میگه بخل جهنمه، حسد شر، طمع آبروریزی میکنه، جمع کردن ثروت و هزینه نکردن قارون صفتی براتون ایجاد میکنه، نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، روزه تقوا ایجاد میکنه، امر به معروف و نهی از منکر شما رو پیش من خیر امت نشون میده. خب نشون بدید خودتونو به قرآن کریم و به روایات تا این دکتر الهی و اون دکتر الهی بهتون بگه حالتون خوبه یا حالتون بده. امام صادق می فرماید خوبین فحمد الله، خدا رو ستایش کنید، بدین بدیاتون رو برطرف کنید تا نمردین، چون اگه با این بدیا وارد عالم بد بشین اونجا دیگه راه علاج وجود نداره. تو نهج البلاغه است امیر المؤمنین می فرماید کسی که با کوله باری از حالات زشت و گناهان وارد قیامت بشه و به اسارت عذاب در بیاد. لا یفک اسیرها، اسیر دوزخ آزادی نداره. ولا یبرع ضریرها، و گرفتار به عذاب جهنم درمان نداره. و ما هم این که بدنمونو نشون میدیم به دکتر، جانمونو، عقلمونو، اخلاقمونو، اعمالمونم باید نشون بدیم، حوصله نداریم. خب بالاخره این نیستش که عالم هدایتگری نباشه، خودمونو بریم به عالم نشون بدیم، بگیم آقا وضع قلب ما اینه، خدا میپسنده یا نمیپسنده، من چشم ندارم ثروت و خونه و زندگی برادرمو ببینم، تأمل ندارم، بگم بهش، یعنی بگم که من اینقدر حسودم که نمیتونم نعمت خدا رو بر دیگری ببینم. اصل ایراد آدم حسود علامه مجلسی میفرماد به شخص پروردگاره، و معنی حسادت اینه که چرا به این آدم که داداش منه، پدر منه، رفیق منه، همسایه منه، این همه نعمت دادی؟ و علامه میفرماد این کفر به خداست. تو چی کاره خدایی که به پروردگار بگی چرا؟ یعنی خدا رو حکیم نمیدونی، خدا رو عالم نمیدونی، خدا رو عادل نمیدونی. خدایی که در قرآن مجید فرموده مصلحت شما انسان ها نبوده که من همه تونو در رزق و در احسانم مساوی قرار بدم، نبوده این مصلحت. موسی بن عمران داشت میرفت تور، یک کسی تا نافش رفته بود تو خاک، موسی بهش گفتش چرا رفتی تو خاک؟ گفت من آخرین لباسم یه پیرن زیر شلواری کهنه بوده که اونم تیکه تیکه شد، و امرو دیدیم برای ستر عورت باید بیم تا اینجامون بریم تو خاک ببینیم حالا چی میشه. حالا تو کجا میری موسی؟ فرمود میرم تور. گفت خب ما رو به خدا بگو، بگو بنده تو دیدم تا نافش تو خاک بود، اگر میشه پروردگار نوک قلمشو برای ما به کار بگیره، یه رقمی بزنه، یه چیزی گیره ما بیاد، ما زندگیمونو بگردونیم. فرمود باش. اومد تور، به پروردگار عرض کرد، گفت تو که میدونی من تورا داشتم میومدم یه همچین بنده ای رو از تو دیدم، اونم حرفش این بود نوک قلم تو یه تکون بده یه چیزی گیره ما بیاد. خداوند فرمود مصلحتش نیست، این باید زندگیش بخور و نمیر باشه. بالاخره یکی پیدا میشه دلش میسوزه یه پیرن زیر شلواری بهش میده میره. عرض کرد خدایا حالا بدبخت بیچاره به خاطر ما یه رقمی براش بزن. خیلی خوب زدم. بعد چند رو که کوه تور برگشت نزدیک مصر دید خیلی شلوغه، به یکی گفت چه خبره؟ گفتن یه نفر تا نزدیک گلوش عرق خورده، انقدر مست کرده که یکی رو هم کشته و نفهمیده. حال ما گرفتیمش تا از مستی دراد و بهش بگیم که یه بیگناهی رو هم کشتی. موسی گفت را با کنین برم ببینم این نره گول کیه که این کارو در زمان نبوت من کرده، بی تربیت بی ادب راه رو با کردن. موسی دیدم اون بنده خدای 3-4 روز پیشه که با نافش تا نافش تو خاک برو رفته بود. اما این مسئله رو همه نمیرم سراغش بفهمن که چرا من اینقدر باید زندگی داشته باشم، یکی دیگه اینقدر. این مقداری که من دارم والله بالله امتحانه، اون مقداری که اون نداره برای اونم امتحانه، اون مقداری هم که یه بچه داره و یه زن حدود 2,000 میلیارد تومان داره برای اون بدبخت بیچاره هم امتحانه. هر سمون اگه رفوزه بشیم با هم دیگه میریم جهنم. اون ثروتمند بالا با بخلش، اون ثروتمند متوسط با گناهش با ثروتش، منی که از همه کمتر دارم با ناشکیبایی و گله و شکایت و بد گفتن به خدا. اما تو جامعه یه 3 نفری هم هستن خیلی زیبا امتحان پس میدن، خیلی. حالا گوش بدین از این 3 نفری که دل سالم دارن. این قطعه رو اصل کتابای شیعه نداره، جالب خیلی. یعنی ما تو هیچ کتابیمون این قطعه رو نداریم، نه در کافی، نه من لایحضور، نه تهذیب، نه استبصار، نه بهار، نه وسائل. اصل ما این روایت رو نداریم. ناقل روایت کیه؟ در حدود قرن 4 یعنی 150 سال مونده به زمان امام عسکری و غیبت صغرا، ناقل این قطعه ابن ابوالحدید سنی معتزلیه. در کجا نقل میکنه؟ در شرح نهج البلاغه. شرح ابن ابوالحدید 20 جلد حدود 400-500 صفحه، یکی از شاهکارهای علمی سنی ها همین شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. واقعا آدم عالم و آدم پرکاری بوده. اینو من خودم تو شرح نهج البلاغه دیدم، از جای دیگه نقل نمی کنم. اگر اهل تسننم خواستن با کمال میل نهج البلاغه خودشونو واکنم نشونشون بدم چه جلدی کدوم صفحه. ابوبکر یه مأمورشو صدا زد، چون داشتن پول پخش میکردن برای جدا کردن جمعیت مدینه از امیرالمؤمنین که وجود مقدس او بیار بمونه و تکون نخوره. با چند تا یار اندک هم که کاری نمیشد بکنه. امام اشتم میفرمد بعد رحلت رسول خدا کل کسانی که در مدینه با وجود مبارک جدم امیرالمؤمنین یک دل بودن 12 نفر بودن از کل جمعیت. 12 اسمشون هم میبره، حرفاشون هم نقل میکنه. این 12 یه ذره اضافه شدن تا کی؟ تا جنگ صفین. امام باقر میفرمد یاران واقعی پدرم امیرالمؤمنین در صفین به 40 نمیرسیدن. این 40 بعضی هاشون شهید شدن، اونایی که موندن اضافه شدن. کل مؤمنان واقعی قابل قبول خدا 71 نفر شدن، هر 71 نفر رو تو نصف روز قطعه کردن، رسید به زمان زین العابدین. زین العابدین می فرماین از مدینه تا کعبه که حدود 90 فرسخه به جاده قدیم مکه و مدینه، می‌فرمان از مدینه تا مکه راست جاده چپ جاده هر چی چادر نشین و زندگی کن در این 100 فرسخه، ما یاران واقعیمون به 20 نفر نمیرسن. و یه روز صبح یه نفر زین العابدین رو تو کوچه دید، این جیگر آدم رو پاره پاره میکنه، خیلی من جون سختی دارم که این حرفا رو رو منبر میزنم و الان آدم باید سکته کنه. به زین العابدین گفت کیفه است وقت یبن رسول الله، حالتون چطوره؟ فرمود اصبحت و خائفین به رسول الله، کارمون به جای رسیده، میترسیم به مردم بگیم ما سیدیم، میترسیم، جرأت نداریم بگیم ما ذریه پیغمبریم. چقدر دلا مریض بوده، دل مریض خیلی راحت اسکناس میگیره جاسوسی میکنه، اسکناس میگیره دانشمندان هسته‌ای رو میکشه، اسکناس میگیره 70 نفر رو یه شب قطعه میکنه، اسکناس میگیره خیانت به این مردم مظلوم میکنه، خیانت به این مردم شهید داده، رشوه میگیره، حق کسی رو میبنده و کسی که حق نداره حق رو میده طرف اون. این دل مریض معلوم. به خادمش، به کارمند دولتش ابن عبدالحدید میگه ابوبکر گفت تو گزارشاتی که دادن که کیا هنوز با علی هستن؟ اونایی که بودن که پول دادیم و بریدن، یعنی پول قیچی بود که مردم رو از ولایت امیرالمؤمنین ببرن و بریدن. گفت جدیدن گزارش دادن محله‌های آخر مدینه، مثل همین مناطق دوروبر همدان، این جایی که تقریبا دیگه نزدیک به شهره، گفتن دوروبرای مدینه یه خانومی هست شوهرش مرده، 3-4 تا بچه یتیم داره، گزارشگر نوشته همین امشب پولی که نون خالی بخره به این بچه یتیما بده نداره. 1000 دینار، یعنی پولی که یه خونه میشد بالا شهر مدینه خرید، بقیهش هم کارکاسبی را انداخت، یا 100 دینار طلا، اینو بکن توی کیسه، ببر در بزن، بده به این خانوم، بگو اینو با یه دنیا احترام ابوبکر برای شما هدیه فرستاده. کارمند دولت اومد درس، کارمند میگه یه خانومی با عفت کامل، با حجاب کامل، آخه شیعه علی حجاب داره، شیعه تلاوی و واشنگتن و لندن حجاب نداره، شیعه علی که حجاب داره، شیعه ابلیس حجاب نداره، اونی که قهرمان و الگوی زندگیش زنان تلاویو و لندن و واشنگتنن، اونا حجاب ندارن، شیعه علی عفت و عصمت و حجاب داره. یه خانومی با حجاب کامل با وقار در خونه رو وا کرد، خیلی با ادب گفت بفرمایید، کیسه 1000 درهمی و 100 دیناری رو تعارف کرد. گفت کجا آوردین؟ گفت ابوبکر محبت کرده به من داده که بدم خدمت شما، شنیده امشب با این 3-4 تا بچه یتیمت نون نداری بخوری. ابن عبدالحدید میگه خانوم بهش گفت ابوبکر رو کی میبینی؟ گفت همین امروز. گفت پولو برگردون بهش بگو 100 دینار و 1000 درهم که چیز دینی، کل این عالم خلقت و امرو تو کیسه بذار بیار در خونه من که من از علی ببرم، آرزوی بریدن منو از علی ببر به گور، یالا برو میخوام درو ببندم. این امتحان. قشنگ قبول شد نه؟ خیلی قشنگترین نمره قبولی رو گرفت. این یه آدم توحید است، یه آدمی هم از متوسطه، زندگی متوسطم امتحان الهیه که من صبح 7 میرم حالا اداره یا میرم در مغازه، سر ماه 2.5 میلیون 3 تومن درآمدم، گاهی خرجم 3.2 میلیون میشه، حالا یه جوری بالاخره با درآمدم بند و بست میکنم که زیاد ضرر نکنم، اما میتونه وارد حرام بشه و این ماهی 3 میلیون رو بکنه 30 میلیون، بکنه 300 میلیون. تک و تنها پشت میز مغازش نشسته میگه محبوب من راه مال حرام که برون بازه، ولی وجود مقدس تو راضی نیست، منم نمیخوام. این آدم قبول شده از حسودی هم به هیچ دی نمیکنه. به من چه که خدا به اون اینقدر نعمت داده، اینقدر خونه داده، زمین داده، باغ داده، به من چه ماشین داده، به من یه موتور داده، حتما عشقش کشیده که من موتوری باشم، به اون ماشین داده عشقش کشیده که اون ماشین داشته باشه. خب به من چه؟ من چی کارم در این دنیا که به پروردگار مهربانم ایراد بگیرم؟ یکی هم یه ثروت انبوهی داره، یکی از دوستان من واقعا ثروت انبوه داشت، گاهی هم منو شهرشون دعوت میکرد برای منبر، واقعا انبوه ثروت داشت. هنوز شب سالش نشده 90 تا درمونگا ساخت با پول خودش، خیلی هم آدم منظمی بود. من چند شب مهمونش بودم، 10 میخوابید ولو مهمون باشه، فرمونداری استانداری شب خونش باشه، 10 بلند میشد میگم من میرم بخوابم. خانوم من از خانومش پرسید آقاتون با این که خیلی مهمه، گاهی شبا مهمونای خوبی داره، چرا 10 میره؟ گفت من از وقتی با این ازدواج کردم 10 میخوابه، 1.5 ساعت به اذان بلند میشه، نه گریش بند میاد و نه نمازش و نه سجدش بند نمیاد، و هی تو سجده به پروردگار میگه من کاری برات نکردم، تو یه کاری برام بکن. 90 تا درمونگا، یه بیمارستان ساخته بالای 100,000 متر زمینشه و جوری هم ساخته که ماشین تا دم در اتاق عمل میره، بغل بیمارستان یه هتل چند طبقه ساخته، بیمارانی که از ده میارن بیمارشون رو میدن به بیمارستان، مجانی معالجه میکنن، اینا هم تا مریض تو بیمارستانه تو اون هتل صبحون و نارشامشون رو میخورن مجانی. مساجد متعددی هم ساخته، بخش عمده هم مچه جمکران رو هم پولشو اون داده. این هم یه ثروتمندی که نمره قبولی داره. پس یه فقیر هست میره جهنم، یه متوسط هست میره جهنم، یه پولدار حسابی هست میره جهنم. این ستام سه نفرن که فقیرن و متوسطن و پولدار میرن بهشت. اینا چرا میرن بهشت؟ قرآن میگه دلشون سالمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم در مقابل فی قلوبهم مرض. یه سوال از شما مردم متدین اهل بیتی، گریه کنه همدان بکنم ببینم چه جوابی به من میدین. البته جوابشونو تو دلتون بدین، با زبون نمیخواد جوابمو بدین. برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم؟ با جواب دادین، یه چاقو بکنن تو قلبش، یه کارت بیارن شارگشو بزنن، چند تا اسلحه میخواد کشتن یه آدم؟ امام باقر میفرماد خودم کربلا بودم، 4 سالش زینب کبرا وقتی اومد بدن زیر اسلحه ها دفن شده بود. چقدر اسلحه به کار بردن؟ نمیدونم، نمیفهم. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. حسین من جویم قدم به قدم بین کشتگان، هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم با چه نشان جویمت حسین، نه سر نه پیروهن ز چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم ترون ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیر سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را ای آن که داغای جیگر سوز دیده ای حسین من داغ عباس دیده ای داغ اکبر دیده ای داغ اصغر و قاسم دیده ای آن که داغهای جیگر سوز دیدی اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را اللهم احینا حیات محمد و آل محمد امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و